بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دیگه بر کسی پوشیده نیست جهان اسلام و شرق اسلامی شرایط بسیار سختی رو داره تجربه میکنه، مستضعفان در این منطقه وسیع، مسلمانان در این منطقه وسیع شرقی و مخصوصا شیعیان مستضعف آسیب‌های عجیب و غریبی رو دارن تجربه میکنن و متاسفانه گوش شنوا و چشم بینایی هم برای دیدن این همه مصیبت و فریاد رسی وجود نداره، چون ائتلاف و همراهی همه مستکبرین دست در دست هم بنا به خواست بنی اسرائیل باعث شده که این وضعیت اسفبار امروز ما در شرق اسلامی شاهد باشیم. روزی نیست که در اثر درگیری ها، جنگ ها، انفجار ها و عملیات تروریستی در عراق، سوریه، بحرین، یمن و افغانستان جمعیتی از مسلمین به خاک و خون کشیده نشد. نکته جالب توجه اینه که تشتت و اختلاف و جدائی میان سران کشورهای اسلامی و چندگانگی اونها در تصمیم گیری و رویکردهای مختلف اونها که با هم همگرایی نداره، همسویی نداره، بر این مصیبت افزوده. تقریبا چیزی شبیه موقعیتی که غرب مسیحی در قرن آخر قبل از سقوط اندلس تجربه کرده بود، یعنی بعد از آن که برای چند قرن متوالی مسلمانان بر شبه جزیره ایبری اسپانیا مسلط بودند و بزرگترین حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی رو در اون منطقه تا مرز فرانسه به وجود آوردن، آرام آرام اختلاف و تشتت میان امرا و حکام بلاد مختلف در جهان اسلام زمینه رو برای قوت گرفتن جناح مقابلشون یعنی مسیحیان فراهم کرد و در این فضای پرتشتت و پر اختلاف و پر کشمکش زمینه‌هایی به وجود آمد تا این شبه جزیره اسلامی که چیزی قریب به 800 سال تمدن اسلامی رو تجربه کرده بود سقوط کنه. نکته جالب توجه در اون تجربه پیشین هم این بود که برخی از حکام سرزمین‌های اسلامی برای آن که بتونن خودشون رو حفظ کنن با غرب مسیحی و سران در واقع دول اروپای مسیحی هم نوا، هم گونه و یکسو شده بودن و این بر مصیبت ماجرا افزود تا اینکه بالاخره اسپانیا اندلس سقوط کرد و بعد از قرون متمادی برای یک بار دیگه ناقوس‌هایی که زنگ زده بود در گوشه افتاده بود بر دوش سربازان مسلمان گذاشتن و بر بلندای ساختمان های بلند قرار دادن و به جای اذان این سرزمین وسیع زنگ ناقوس کلیسا رو یک بار دیگه تجربه کرد. همین وضع رو الان ما در همین منطقه شرق اسلامی داریم میبینیم. یعنی اینجوریه که علی رغم داشتن ثروت مسلمانان ضعیفند، مستضعفند. علی رغم آن که جمعیت کثیر دارند، 1 میلیارد اندی مسلمان زندگی میکنه، در انفعال سخت به سر میبرند، در حالی که مهمترین نقاط استراتژیک رو در شرق اسلامی، مناطق سوق الجیشی رو در دریاهای جهان مثل تنگه هرمز، مثل کانال سوئز در اختیار دارند، زمین گیرند. یعنی برتری جمعیت، برتری ثروت، برتری انگیزه، برتری تسلط بر نقاط مهم استراتژیک نتونسته به مسلمانان کمک بکنه که اونها را از انفعال و زمینگیر بودن خارج کنه، در حالی که بر هیچ کس پوشیده نیست، تنها و تنها از طریق ذخایر زیرزمینی انرژی و کانالهای انتقال انرژی می شده غرب مسیحی رو زمینگیر کرد. بی دلیل نیست که من در گفتگوی امروزم وقتی که از غرب گفتگو می کنم پسوند مسیحی براش به کار می برم، به خاطر اینکه می خوام پرده از یک نکته لطیف بردارم، و اون نکته لطیف اینه که علی رغم تصور و گمان مردم جهان و از جمله مسلمانان، درگیری های عمده‌ای که امروز مسلمانان رو زمین گیر کرده بیشتر و پیش از اون که یه درگیری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشه، یه درگیری کاملاً مذهبیه. به ویژه که غرب مسیحی علی رغم تجربه جهان مدرن و مدرنیته و علی رغم تجربه جهان سکولار و ماتریالیزم، رویکرد متعصبانه صلیبی خودش رو فراموش نکرده و با این رویکرد صلیبی مسیحی به جهان مسلمانان نگاه میکنه. یعنی در واقع این موضوع پوشیده ترین وجه تعارض و درگیری های بزرگی است که امروز میان شرق اسلامی و غرب وجود داره. پیش از این من در نوشته های مختلف از وقوع آخر الزمان مجعول جعلی و ظهور مجعول موعود بنی اسرائیل سخن گفتم و با قرائنی هم در نوشته ها پیشبینی کرده بودم که اینها برای آنکه تکلیف خودشون رو برای همیشه با شرق اسلامی معلوم کنند دست به یک دسیسه بزنن و با طراحی یک آخر الزمان مجعول زمینه رو برای فریب عمومی مردم جهان فراهم کنند. تردیدی نیست که ائتلاف صلیب و صهیون که امروز چفت هم قرار گرفتن و با هم دارن عمل میکنن، اطلاعات جامعی از دریافت های آخر الزمانی مسلمانان و مخصوصا رویکرد شیعی دارند. یعنی اونها به تمام معنی از دریافت ها و باورهای شیعی درباره آخر الزمان ظهور منجی موعود اطلاع بسیار زیادی دارن، چنان که درباره نقشه راه ظهور امام زمان علیه السلام، یعنی مسیرهایی که این واقعه طی خواهد کرد، اطلاع بسیار خوبی دارن. ضمن اون که به دلیل مطالعه‌ای که درباره این موضوع در میان منابع ما کردند، از منظر ما شرایط سالهای قبل از ظهور رو خوب میدونند، یعنی میشناسند که در آثار ما و منابع ما و در میان ما چه شرایطی بیان شده و چه ویژگی ها و مختصاتی برای سالهای قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، و چه بسا در وقت مشاهده و مقایسه به تطبیق شرایط موجود و شرایط بیان شده در منابع ما هم توجه کرده باشه. غرب مسیحی به دلایل مختلف، از جمله پیشبینی بحرانهایی که به اون نزدیک شده و داره هر لحظه بیشتر گلوی گاه او رو می فشاره، و به دلیل شتابی که در اجرای آخرین مرحله از فصل در واقع استراتژی حکومت جهانی داره، و همچنین احتمال وقوع ظهور منجی موعود از شرق اسلامی میده، همه سعی خودش رو صرف اجراء پروژه شبیه سازی وقایع سالهای قبل از ظهور منجی موعود میکنه. در واقع میخوام اشاره بکنم به این مطلب که از یک طرف غرب در بحرانهای چند وجهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داره دست و پا میزنه و باید به نوعی بتونه خودش رو از این بحرانها خارج بکنه. بی تردید غرب با امکانات و تمهیدات درون منطقه خودش و استعدادهای خودش قادر به پشت سر گذاشتن بحرانهای چند وجهی خودش نیست. حداقل در وجه اقتصادی بحران بزرگی که اروپای غربی و آمریکا رو گرفتار کرده و به تدریج هم فشارها رو بیشتر میکنه، اونها ناگزیرن برای خلاص شدن از این منگنه و فشار کاری انجام بدن. این یک نکته. نکته دیگه اینه که بنی اسرائیل که از قرنها قبل سر در پی تأسیس حکومت جهانی داشته، میدانه که آخرین فرصت برای اجرای آخرین فصل از این سناریو، از این پرونده الانه. یعنی اگر بخواد تعلل کنه، یعنی در واقع فرصت رو از دست بده، چه بسا که هیچ وقت دیگه موفق نشه این آخرین فصل از پرونده بزرگ حکومت جهانی رو چه کار بکنه؟ در واقع به مورد اجرا بگذاره، چون با تغییر شرایط چه بسا که برای او اجرای این بخش آخرین غیر ممکن بشه. این دو تا نکته بسیار مهمه. و نکته سوم، بینی که اونها دارن از احتمال وقوع واقعه شریف ظهور از شرق اسلامی. بنابراین میخوام اجازه بدید که عرض کنم از چند وجه غرب مسیحی مبتلاست: اطلاع به بحرانهای درون خودش و شتابی که سران صلیب و صهیون برای قورت دادن جهان دارن در آخرین فرصتهایی که گمان میکنن دیگه بعد از اون ممکن نیست بشه این حکومت جهانی رو اعلام کرد، و احتمال وقوع واقعی شریف ظهور از شرق اسلامی به دلیل اطلاعاتی که دارند. از اینجاست که عرض کردم در اجراء پروژه شبیه سازی وقایع سالهای قبل از ظهور عمل خواهند کرد، چنان که تلاش می کنند القا کنند تطبیق وقایع رو با دریافت های فرهنگی جهان مسیحی و حتمی الوقوع جلوه بدن. این ماجرا رو با همه آنچه که در این شرایط از قرن 21 داریم تجربه میکنیم. قرن مسیحی تنها از طریق انتقال بحرانها از غرب به شرق اسلامی میتونه از مشکل اول خودش خلاص بشه. یعنی مشکل بزرگ بحران اجتماعی اقتصادی که امروز غرب رو در بر گرفته، خلاصی برش ازش ممکن و متصور نیست. میدونن این رو، اینها ترجیح میدن، مخصوصا آمریکا ترجیح میده که با انتقال بحران به شرق اسلامی از این درگیری بزرگ چند وجهی خودشون رو خلاص کنن. لذا یکی از دلایل مهم ابتلاء شرق اسلامی به این مشکلات امروزینش برمیگرده به اینکه غرب میخواد که با انتقال همه بحران و همه انرژی به سمت شرق اسلامی به نوعی بتونه خودش رو از بنبست خارج بکنه. نکته دوم اینه که غرب مسیحی طی حداقل 45 سال گذشته از طریق آموزه‌های بنیادگرایان و مسیحیان صهیونیست تلاش خودش رو کرده تا زمینه پذیرش شرایط آخر الزمانی رو در میان مسیحیان بحران زده فراهم بکنه. یعنی به گونه‌ای میخوام عرض کنم که ساکنان غرب مسیحی و به ویژه ایالات متحده آمریکا بیشتر از ما و پیشتر از ما با مشاهده بحران‌های چند وجهی که امروز درش دست و پا میزنند خودشون رو مواجه با شرایط آخرالزمانی و سالهای قبل از ظهور منجی موعود مسیحی میشناسند. این برمیگرده به زمینه‌هایی که مبلغین و همراهان اونها، یعنی مردان پشت پرده از ائتلاف صلیب صهیون اقدام کردند، زمینه ساختند و برای اجرا اهداف خودشون تلاش کردند که به عبارتی این پیش‌فرض رو در ذهن مردم و مسیحیان ساکن مناطق بزرگ از غرب و از جمله آمریکا فراهم بکنن، ایجاد کنن که اونها در شرایط آخر زمانی قرار گرفتن. ضمن اون که اونها در پی حرکتی بازدارنده هم هستند، حرکت بازدارنده برای واقعه ظهور منجی شرق اسلامی، منجی موعود مسلمانان. یعنی با توجه به اطلاعاتی که اینها دارن بسیار مایلن در اقداماتی بازدارنده زمینه‌ها و بسترهای اون واقعه رو از شرق اسلامی از بین ببرند و راه از بین بردن زمینه‌ها هم تخلیه زود هنگام انرژی نهفته در شرق اسلامیه. یعنی شرق اسلامی در درون خودش انرژی و پتانسیل قوی داره، این انرژی و پتانسیل حاصل اعتراض در برابر ظلم و ستم چندین ساله مستکبرینه و اگر این انرژی و پتانسیلی که به وجود آمده به یک بار در سینه غرب تخلیه بشه چیزی از غرب مسیحی و ائتلاف صلیب و صهیون نمیمونه. بنابراین اونها تلاش خودشون رو خواهند داشت که در حرکتی و برنامه ای مزورانه زود هنگام این پتانسیل رو تخلیه کنند و با تخلیه تدریجی این پتانسیل و انرژی قوی در شرق اسلامی و شمال آفریقا اینها بتونن به یک اقدام بازدارنده قوی برسن. یعنی چی؟ یعنی اگر روزی هم منجی موعود از این منطقه ظهور کرد، یاران مهیایی نداشته باشه، یعنی در واقع انرژی تخلیه شده باشه. این در این باره هم فعالیت های بسیار زیادی کردن و به گمان خودشون میخوان از این طریق مانع از ظهور شباب و امام زمان علیه السلام بم بشن. اونها همون اندازه که از بحرانهای ناگزیر در حوزه فرهنگی و تمدنی خودشون با خبرند، از تولد دوباره اسلام و برگشت اسلام هم آگاهی دارند. یعنی در زمانی که آرام حوزه فرهنگی و تمدنی غربی رو به ازم احلال و فساد و تباهی گذاشته، به موازاتش در شرق اسلامی زنگ تولد دوباره اسلام و مسلمانان هم به صدا اومده، در این باره هم آگاهی خوبی دارند. یعنی هم آگاهند در باره آن که رو به سقوطند در حوزه فرهنگ تمدنی، و هم آگاهند از این که به تدریج داره زمینه‌هایی برای تولد اسلام فراهم میشه. به همین خاطر هست که طی سه دهه اخیر ما از طریق رسانه‌ها، مجامع علمی، دانشگاهی، و مراکز مطالعات استراتژیک و حتی سیاستمداران غربی شاهد گفتگوهایی درباره برخورد تمدن‌ها، جنگ‌های صلیبی و حتی به صراحت سخنانی درباره خروج یعجوج و معجوج و دجال از شرق اسلامی داشتیم، گفتگو کردن در این باره، مستندهای بسیار زیادی ساختن. با جعل القاعده و تقویت وهابی ها هم مصداق سازی کردند و بر تب جنگ کوبیدند. سخن من ناظر بر اینه که گفتگوهای مفصلی که از برخورد تمدن ها کردند، امثال ساموئل هانتینگتون، یا گفتگوهایی که امثال آقای جورج دبلیو بوش درباره جنگ های صلیبی و برگشت جنگ صلیبی دوم داشتن، هم ناظر به این هست که اینها هم به خودشون و ساکنان خودشون خبر از یک بیم و حراس نزدیک دادن، و هم در واقع خبر از تمهیداتی برای مقابله با هر نوع خطر احتمالی. جعل گروه های تکفیری و مهاجم القاعده و وهابیون و سلفی ها در شرق اسلامی هم به همین موضوع برمیگرده. به عبارتی اونها زیرکانه با یک تیر چند هدف زدند. بخش بزرگی از تلاش ما هم در واقع مصروف همین موضوع شده. اجراء همه مراحل ذکر شده، یعنی هم انتقال بحران ها و هم خلاصی از سختی های انرژی نهفته مسلمانان و امثال اینها، در گرو تقویت یک جریان کینجو و بیرحم وهابی می شناختند. این جریان تمام انرژی شرق اسلامی رو که می تونست و می تونه سینه به سینه ائتلاف صلیب و صهیون بیسته و اونها با تخلیه این انرژی برای همیشه جهان مستضعفان رو از دست مستکبرین خلاص بکنه، اینها این انرژی رو آرام آرام تخلیه کردن. من به صراحت عرض میکنم که جریان سلفی تکفیری و جریان وهابی که از شرق اسلامی سر برآورده، جریانی نیست مگر دست پرورده ائتلاف صلیب و صهیون برای استخراج پتانسیل و انرژی که در شرق اسلامی نهفته و غرب میدانست که اگر این انرژی تخلیه بشه او را مدد خواهد داد در شرایط سخت تر. در واقع وهابیون به عنوان آلت فعل یهود عمل کردن، چون همه ماجرا و آنچه هم به عنوان ائتلاف صلیب و صهیون ازش یاد میکنن برمیگرده بنی اسرائیل و کینه بنی اسرائیل. و لاجرم جریانی مثل وهابیت هم به عنوان آلت فعل بنی اسرائیل قابل شناساییه. یعنی به عبارتی وهابیون به نمایندگی از طرف یهود به قتل عام مسلمانان مشغول شدند و انرژی نهفته در شرق اسلامی رو آرام آرام تخلیه کردند، مسلمانان رو به خودشون درگیر و مبتلا کردند و از این طریق کمربند امنیتی محکمی به گرد غرب و اعوان و انصار غرب و یهود کشیدند. همین گروه میتونستن نقش تکمیلی پروژه شبیه سازی وقایع سالهای قبل از ظهور رو هم در شرق ایفا کنند. در واقع چنان که مطلع هستید، غرب مسیحی و ائتلاف صلیب و صهیون برای آنکه بتونه جماعت بزرگی از مسیحیان رو در میدان وارد کنه و روبروی شرق اسلامی قرار بده، نیازمند به جعل یک پروژه بود. پروژه‌ای که ما بارها از همین مسیر دربارش گفتگو کردیم، پروژه آرمگدون. از طریق طرح پروژه آرمگدون این امکان به وجود آمد که بتوانند به راحتی مسیحیان رو در میدان وارد کنند، انگیزه بدند در برابر شرق اسلامی رو به رو و رو در رو قرار بدن و به اهداف بعدی خودشون برسند. وهابیون برای غرب مسیحی جبهه نیروی شر در واقع آرمگدون رو تشکیل دادند. میدونید که در پروژه آرمگدون دو نیروی خیر و شر قرار است که روبروی هم قرار بگیرن. این پروژه جعلی آرمگدون دو نیرو براش تعریف شده، نیروی خیر و نیروی شر. نیروی خیر رو ائتلاف صلیب و صهیون و نیروی شر رو مسلمانان معرفی کردن. بنابراین وهابیون و سلفی‌ها و نیروهای تکفیری در اینجا نقشه یا مصداق نیروهای شر رو در پروژه آرمگدون تشکیل دادن، اما در مقابل همینها برای جهان اسلام هم مصداقی رو ایجاد کردن. یعنی در چشم مسیحی ها وهابیون از شرق اسلامی جماعت شرور رو مصداق سازی کردن، اما در شرق اسلامی هم مصداقی رو دارن به وجود میارن. یعنی چی؟ چنان که میدونید در دریافت اسلامی و شیعی ما در سالهای قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، جماعتی از فرزندان ابو سفیان و معاویه رویارو با امام علیه السلام خواهند ایستاد و با همسویی از میان اونها سفیانی خروج خواهد کرد. لذا این جماعت در چشم مستضعفان شرق اسلامی دارن میرن که مصداق جماعت مقابل کننده با امام علیه السلام رو هم معرفی کنن. یعنی جریان سفیانی که میخواهد با امام علیه السلام در واقع مقابله بکنه. ماجرا بسیار پیچیدن. بی تردید سیاستمداران در جهان اسلام بدون شناسایی این موضوع، یعنی ریشه و بنیاد جدال میان شرق و غرب، یعنی ماجرای مذهب، دین، کینه غرب مسیحی درباره اسلام و شیعیان، تمنای رسیدن به حکومت جهانی، بدون شناسایی اینها امکان ارائه تحلیل کاملی از شرایط موجود نیست. این وقایعه که داریم میبینیم دو سوی است. در یک سو در سرزمین های غربی و در چشم غربیان بنا به خواست بنی اسرائیل زمینه های جنگ آرمگدون رو تصویر میکنه و در شرق اسلامی تصویری از قریب الوقوع بودن ماجرای ظهور امام زمان علیه السلام رو داره به وجود میاره. این واقع چه با اراده ما کنترل بشود و چه نشود، در خودش یک نوید رو نهفته داره و آن اینه که ممکنه در سیر اکمالی خودش به واقعی شریف ظهور برسه. این رو احتمال میدیم، یعنی وقتی که این شرایط رو میبینیم ممکنه علی رغم تمهیداتی که ائتلاف صلیب و صهیون چیدن، علی رغم آن که گمان میکنند با کنترل شرایط میتوانند به اهدافشون برسن و مقابله کنن با شرایط و از بحران خلاصی بشن، در خودش یک نوید داره و اون احتمال آن که ما به فصلی برسیم که در اون دیدار خواهیم کرد موعود مقدس را، این احتمال دور از تصور نیست، اگرچه اجازه نداریم درباره واقعه به تعیین وقت بپردازیم. این وقایع در سیر اکمالی خودش چنان که مشاهده می کنیم در کوتاه مدت به کام نشستن و کامیابی ائتلاف صلیب و صهیون رو هم داره. هم داره میبینیم که در اثر اون چیزی که قبلا عرض کردم از قفلت مسلمانان، پراکندگی آرا، دور افتادگی حکام از عام و نفوذ استعمارگران در میان حکام، بدبختی و مصیبت مسلمانان اضافه بشه. در این فصل و در مرحله اول وهابیون به عنوان جاده صاف کن یهود شناخته میشن و ممکنه در پروژه شبیه سازی باعث زبانی جنگ صلیبی دوم بشن. یعنی در خودش عمل کرده وهابی ها و زمینه های بروز جنگ صلیبی دوم رو نهفته داره، که در هر صورت و در میان میدان مسلمانان متفرق و متشدد بیش از امروز آسیب خواهند دید. لذا تحلیل من اینه که وهابیون مأموریت جاده صاف کنی رو برای ائتلاف صلیب و صهیون دارند و زمین سازی برای آن که غرب مسیحی در بهانه ای و فرصتی آتش جنگ دوم صلیبی رو روشن کنه. تردیدی هم نیست که این وقایع شباهت بسیاری با وقایع مندرج در روایات اسلامی در باره سالهای قبل از ظهور حضرت امام زمان علیه السلام داره. یعنی ما وقتی مطالعه میکنیم روایات و اخبار آخر زمانی منابعمون رو و شرایط امروز رو هم داریم میبینیم، مشابهتی میبینیم میان آن وقایع و آن اخباری که در اونجا داره، اخباری از اون مناطق که به ما میرسه. از وجوه مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی محلهای وقوع حوادث و بحرانها ما میتونیم این مشابهت رو دریابیم و این همه مسلمانان رو متوجه و متذکر میکنه که باید با مراقبت بیشتری به وقایع برخورد کنند. در این شرایط به دلیل پیچیدگی ها اعلام نظر قطعی و نهایی بسیار سخت به نظر میرسه، لیکن با این همه باید به موضوع ایجاد اتفاق و اتحاد میان مسلمانان فکر کرد برای مقابله با توطئه هایی که فراروی اونها قرار گرفته، حداقل بقیت و سیف دول اسلامی و سرزمین های اسلامی به نوعی باید به یه نوع به اتفاق و اتحادی برسن، هم برای مقابله با جریان مأمور یعنی وهابیان وهابیون، و هم برای اینکه بتونن خونسا کنن مراحل بعدی توطئه ائتلاف صلیب و صهیون رو. از اونجا که آسیب پذیری مستضعفان و شیعیان بسیار زیاده و ما هم هر روز شاهد جنایات هستیم، افشای استراتژی خصم بسیار مهمه. یعنی مسلمانان باید بتونن در کنار وحدت رویه‌ای که پیدا میکنن به افشای استراتژی‌های خصم مشغول بشن، یعنی نشون بدن که در دراز مدت ائتلاف صلیب و صهیون تنها به نابودی مستضعفان، کشتار مسلمانان و تأسیس دولت بزرگ جهانی خودشون می اندیشند. پیشنهاد سوم و راه سوم در کنار اون دو راه اول اینه که به نوعی باید مسلمانان بتونن بحران رو به میان بحران سازان منتقل کنند. بحران سازان معلومند کیا هستند، شناخته شده اند، ولی یافتن راهی که بشود بحران رو به میان خودشون منتقل کرد قطعا در وظیفه ما رسانه های همچون ما نیست. ولی به هر صورت انتقال بحران ها به میان بحران سازان میتونه حجم بزرگی از فشارها رو کم بکنه. چهارمین توصیه که من دارم اینه که باید خواهی نخواهی به مسئولیت بخشی به شیعیان بیندیشیم. این مرزهایی که اعتباری اند و به گرد ما کشیده شده اند، این مرزها و مرزبندی ها در درون خودشون از بین رفتن بسیاری فرصت ها و بر زمین ریختن بسیار از خونها رو در خودش داره. ما نمیتونیم درباره کشتار شیعیان بحرین، سوریه، عراق، یمن سکوت کنیم و نمیتونیم اقدامی برای کمک کردن به اونها نکنیم و تصمیم در این باره نداشته باشیم. بیگمان برای مسئولیت بخشی به شیعیان باید فکری کرد، یا حداقل کشورهای اسلامی که صاحب امکاناتی دارند هستند، مالی دارند، امنیتی دارند، بیشتر از امنیت بحرین یا بیشتر از امنیت در واقع سوریه کمک کنند به شیعیان، جا بدن، پناه بدن تا بیش از این شیعیان مظلوم زیر این چرخهای تون و آزار دهنده و کشنده تانک های ائتلاف صلیب و صهیون از بین نرند. جا داره در کشور خودمون، در ایران خودمون، شیعه خانه امام زمان علیه السلام در کنار جدال و سر و صدای بزرگی که در باره مرد داریم در این باره هم گفتگو کنیم. ما در حالی که در صفه خرید مرد به جدال با هم مشغولیم، در همون زمان در بحرین، در سوریه، در عراق هزاران مرد و زن شیعه کوچک و بزرگ مثل مرغ سر بریده میشند. چگونه است که ما سر بریده شدن شیعیان بحرین و عراق و سوریه و یمن و میبینیم میشنویم، اما دغدغه و نگرانی مرغ ما رو به جدال در صفوف میکشه؟ این حکایت وجود میکنه که قفلت بزرگی در همین زمان عارض بر شیعیان ایران هم شده. باید در این باره اندیشید که شیعیان به سهم خودشون باید به این موضوع بزرگ و مسئولیت بزرگ بیاندیشن. در غیر این صورت دیر یا زود خودشون هم مبتلا به این مصیبت خواهند شد. و بالاخره دعا و توسل داشته باشن جمیع مستضعفان برای خلاصی از این همه مصیبت و اینکه خداوند منجی موعود رو برسانه برای اینکه مستضعفان رو از این شرایط خارج کنه. همه توصیه بنده این بود. السلام علیکم و رحمت.